بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به مخاطبین گرامی و آرزوی قبول طاعات و عبادات، در 23 روز از ماه مبارک رمضان در خدمت جزء 23 هستیم. ادامه سوره یاسین، سوره های صافات، صاد و 31 آیه ابتدای سوره زمر. در سوره صاد آیه 29 یک آیه مهمی هست راجع به تدبر در قرآن. به همین مناسبت خوب دیدیم که بحث امروزمون رو به بحث تدبر در قرآن و اهمیت اون اختصاص بدیم، چون مخاطبین ما اکثرا افراد مذهبی علاقمند به قرآن هستن، قرآن میخونن و دوست دارن که از قرآن بهره مندشن. خوبه که این نکته رو بگیم که خیلی ها هدف خودشون رو میذارن صرفا ختم قرآن، قرائت قرآن، بدون که توجه کنن به معانی مفاهیم. الحمدلله در این چند ساله خیلی گسترش پیدا کرده مطالعه ترجمه های قرآن و تدبر در قرآن، اما باز هم همگیر نشده. انشالله باید از این فرصت ماه رمضان استفاده کنیم و افراد رو تشویق کنیم، علاقمند کنیم به اینکه با قرآن انس بیشتری بگیرن. در قرآن 4 بار واژه تدبر به کار رفته. در واقع افراد مخاطبین قرآن دعوت شدن به تدبر در قرآن و یا برعکس از عدم تدبر در قرآن نکوهش شدن، که یکیش همین سوره صاد آیه 29 هست. کتاب انزلناه الیک مبارک، کتابی است که آن را به سوی تو فرستادیم پر برکت است. لیتدبروا آیاته، که در آیاتش تدبر کنند. و لیتذکر اولو الالباب، و خردمندان متذکر شوند. این که حالا تدبر چیه دقیقا، فرقش با تفسیر چیه، با تأمل و تفکر اینها چیه، بحث‌های مفصلی است. اما به طور خلاصه می‌دونیم تدبر از ریشه دبر به معنی اندیشیدن در وراء امور، پشت امور هست، ژرف‌اندیشی. در واقع هدف اینه که ما در آیات تأمل کنیم، اندیشه کنیم که چه پیامی ماورا و پشت این آیات هست. اگر چند تا آیه پشت سر هم آمده، یک داستانی در یک سوره ذکر شده، مجموعه آیات مرتبطی با هم ذکر شدن، یک سوره آمده داریم میخونیم، بفهمیم که خب نهایتاً چه پیامی یا چه پیامهای رو خداوند می‌خواست به ما منتقل کنه. هدف از اینکه این آیات رو پشت سر هم چیده چی بوده، در واقع اون تدبیری که خدا در پشت سر هم قرار دادن آیات یک صفحه یک سوره داشته رو ما بتونیم تا حدی با ذهن خودمون، با فهم خودمون بفهمیم و درک کنیم که هدف چی بوده. در سوره نساء هم یک آیه دیگری هست که قبلا هم حالا در همون جزء مربوط به سوره نساء ارسال کرده بودیم. افلا یتدبرون القرآن، آیا در قرآن تدبر نمی کنند؟ ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، که اگر از جانب غیر خدا بود اختلافهای زیادی درش میافتند. علامه تبرسی در تفسیر همین آیه گفته که پس ما از این آیه میفهمیم که این قولی که گمان میکنن قرآن را جز به تفسیر پیامبر نمیتوان فهمید اشتباه است، زیرا دعوت به تفکر و تدبر در باره قرآن مستلزم است که شخص بتواند مستقلا معنای آن را درک کند. میگه وقتی خدا نکوهش میکنه چرا تدبر نمیکنید، پس یعنی که افراد میتونن در قرآن تدبر کنن، بفهمن این قرآن چی میگه و بفهمن که نه، این قرآن درش اختلافی نیست و کلام خداوند است. یک تصوری که در میان اقشار مذهبی ما وجود داره مانع میشه که اونها برن به سمت فهم قرآنی که بعضی میگن یا قرآن فقط پیامبر یا معصومین میتونن بفهمن، یا مفسرین فقط میتونن بفهمن، ما فقط باید بریم احادیث رو بخونیم یا کتابای تفسیر رو بخونیم قرآن رو بفهمیم، در حالی که این گونه نیست. و حتی خود علما و مفسرین و محققین قرآنی هم این نظر رو قبول ندارن و رد کردن این رو. برای اینکه این ذهنیت رو ما اصلاح کنیم و در واقع مخاطبین ما هم این رو متوجه بشن حالا بیشتر و بتونن به دیگران منتقل کنن، ما در این پست امشب چند تا از آرا و عقاید محققین قرآن پژوهان رو و مفسرین رو در این زمینه ذکر میکنیم که بیشتر در واقع قوت قلبی باشه برای افرادی که به قرآن مراجعه میکنه. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در ذیل همین آیه سوره نساء میگه قرآن کتابی است که فهم عادی به درک آن دسترسی دارد. یا در جای دیگری فرمودند مسئله تدبر در قرآن به مقتضای آیات کثیره یک وظیفه عمومی است. تدبر می یک وظیفه عمومی است. یا در سوره قمر وقتی که این آیه ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر که چندین بار هم تکرار شده در این سوره قمر، چون میگن که این یسرنا یعنی آسان کردن، تسهیل کار، آسان سازی قرآن کریم به گونه ای که فهم مقصودهای آن هم برای اون هم برای خواص آسان و میسر گردد. یا امام خمینی رحمت الله علیه هم میگن که یکی دیگر از حجب یعنی حجابهایی که مانع از استفاده از این صحیفه نورانیه شده، اعتقاد بر این است که جز آن که مفسرین نوشته یا فهمیدن کسی را حق استفاده از قرآن شریف نیست، یعنی فقط آنچه که مفسرین گفتن، و تفکر و تدبر در آیات شریفه را با تفسیر به رأی که ممنوع است اشتباه کردند. یعنی خیلی وقتا نکنه دوچار تفسیر به رأی بشیم پس اصلا نریم سراغ قرآن. یعنی این غلطه، این اصلا یکی از حجابهایی شده که مانع مراجعه مردم به قرآن شده. یا در کتاب آداب و صلاتشون میگن اینکه استفاده ما از این کتاب بزرگ بسیار کم است، برای همین است که نظر تعلیم با آن نداریم، فقط قرائت قرآن میکنیم برای ثواب و اجر، میخواهیم قرآن را صحیح بخوانیم که ثواب به ما عنایت شود، لذا 40 سال قرآن را میخوانیم و به هیچ وجه از آن استفاده حاصل نشود جز اجر و ثواب قرائت. و میگن هدف ما باید این باشه که راه استفاده از این کتاب شریف را که تنها کتاب سلوک الالله و یک تا کتاب تهذیب نفوس است را به روی عموم مردم مفتوح کنیم. یا آیت الله خامنه‌ای هم در این مورد گفتن که واقعیت تخ این است که قرآن هنوز در جامعه ما یک امر عمومی نشده، همه به قرآن عشق می‌ورزند و احترام می‌کنند اما عده کمی در آن تدبر می‌کنند. شما نامه را می‌گیرید، می‌خوانید، برای چه می‌خوانید؟ برای اینکه ببینید چی برای شما نوشتن. قرآن هم همین است، قرآن هم نامه‌ای است از جانب خداوند، این نامه خدای متعال است. قرآن را باید اینجوری خوان، تأمل و تدبر کنه، قرآن را اینگونه بخواهید. اگر کسی با قرآن مأنوس بشود از قرآن دل نمی‌کند. یا شهید بهشتی در کتاب روش برداشت از قرآن میگن در این که فهم قرآن به یک گروه معین مختص نمی‌باشد کمترین تردیدی راه ندارد، بیشک قرآن برای استفاده همگان آمده است و این مطلبی است که آیات قرآن رو به ما تأکید فراوان دارد. مرحوم آیت الله طالقانی هم باز در جلد اول مجموعه پرتوی از قرآن میگن مسلمانان در پیشگاه خدا از کتاب خدا مسئولند نه از گفته های مفسرین. آنچه به عنوان تفسیر نوشته می شود محدود به فکر و معلومات مفسرین است، اما قرآن مؤمن و کافر و عامه مردم را از آن جهت که انسانند و پیجوی نور هدایتند مخاطب قرار داده، نه از آن جهت که متکلم یا ادیب یا راوی حدیث و مفسرند. همه افراد مخاطب قرآنه، باید بفهمن که این قرآن چی میگه. هر کس به تناسب خودش البته مراجعه میکنه، فهمو البته طبقه بندی داره، فهم یک فرد عادی یا فردی که تحصیلات خاصی در زمینه او قرآنی نداره کار کمتری کنه قبرت، اما یک مفسری که سالها عمرش رو در این کار گذرونده یکی نیست، ممکن در یک سطح نباشه، اما هر کسی به بنا به وظیفه خودش همچنان که خدا فرموده لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر کس به وسع خودش توانای خودش مراجعه کنه به قرآن. یا همینطور آیه قرائتی میگن بعضی به خیال اینکه قرآن از فهم بشر بالاتر است میگن آقا قرآن که ما نفهمیم، مثلا قرآن خیلی کلاسش بالاست، از فهم بشر بالاتر، بیا به این بهانه یا به اینکه فهم آن مخصوص اهل بیت است از تدبر در آن میترسن، با اینکه خداوند دستور به تدبر داده است. انشالله بتونیم در این ماه مبارک که ماه قرآن هست، بهار قرآن هست، همه با قرآن بیشتر مانوسن، قرآن رو میخونن، سعی کنن هر روز یک جزء رو قرائت کنن، سعی کنیم ترجمه رو هم مطالعه کنیم و این رو عادت برای خودمون قرار بدیم که همواره قرآن رو با ترجمه بخونیم تا بتونیم بهتر بفهمیم و از این دریای هدایت، دریایی که قرار است ما عقایدمون رو بر اساس این بسازیم، باورها، رفتارها و کنشهای دینیمون رو بر اساس قرآن عمل کنیم و بنا کنیم، بتونیم حداکثر استفاده کنیم و این رو، این سنت رو برای ماه بعد از رمضان هم انشاءالله در طول سال حفظ کنیم. انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.